نوعی صف هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 18 ماه جوزای سال 1401 هجری شمسی برابر است با 8 ماه جون سال 2022 میلادی. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. سید سمیع عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. کمیسیون دعوت و ارتباطات حکومت طالبان میگوید که از تجارب آن عده از افغانهایی که دوباره به افغانستان برمیگردند در بخشهای مختلف استفاده خواهد شد. این کمیسیون مسئول برقراری ارتباط و برگشت مقامها و چهرههای سیاسی پیشین به افغانستان است. پس از آن که وزارت معارف حکومت طالبان روز گذشته بیش از 7000 بست معلمین و بخشهای اداری معارف را برای 20 ولایت به رقابت گذاشت، یک مقام این وزارت گفت که آنها با کمبود معلمین زن شدیداً روبرو هستند. این مقام که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش گرفته شود، شام دیروز به رادیو آزادی گفت که وزارت معارف طالبان امیدوار است که با استخدام نزدیک به 2100 معلم زن این خلأ تا حد زیاد رفع شود. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مصاف تیم هنگ کنگ برود. این بازی به سلسله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا برگزار می شود. فدراسیون فوتبال افغانستان می گوید که تیم ملی این کشور آمادگی کامل را برای مسابقه امروز در برابر تیم هنگ کنگ دارد. این بازی ساعت 4 عصر به وقت کابل در شهر کلکته هند برگزار می شود. آنا لینا بایربوک وزیر امور خارجه جرمنی روز گذشته پس از آن سفر رسمی خود به پاکستان را پایان داد که آزمایش ویروس کرونا او مثبت اعلام شد. بلاول بوتو زرداری وزیر خارجه پاکستان و سایر مقام‌هایی که با خانم بایربوک دیدار کردند در حال حاضر در خانه‌های خود در قرنطینه به سر می‌برند. وزارت خارجه جرمنی گفته که همه دیدارهای از قبل برنامه ریزی شده خانم بایربوک برای فعلا لغو شده است، اما در مورد اینکه او دوباره به جرمنی سفر کرده یا جای دیگر جزئیات داده نشده. قرار بود که وزیر خارجه جرمنی در جریان یک سفر 4 روزه پس از پاکستان به ترکیه و یونان هم برود. و رئیس جمهور اوکراین میگوید اوکراینی ها برای پس گرفتن تمام مناطق جنگ خواهند کرد که روسیه آنها را اشغال کرده است. ولادیمیر زلنسکی در این مورد دیروز زمان صحبت کرد که قوای اوکراین برای دفاع از شهر سیبرودونسک تلاش داشتند. زلنسکی افزود سربازان اوکراینی در حال از شهر سیبرودونسک دفاع میکنند که تعداد سربازان و اسلحه روسیه نسبت به قوای آنها بسیار بیشتر است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی نشر می شود، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان می گوید که جهان می خواهد ببیند که آیا طالبان با وعده هایشان از جمله در مورد تامین حقوق بشر عمل می کنند یا خیر. همزمان با این، آنالینا بایربوک وزیر خارجه جرمنی یک بار دیگر از طالبان خواست تا به حقوق بشر احترام قائل شوند. و همچنین هشدار داد که هر مورد به غیر از کمک‌های بشر دوستانه به افغان‌ها باید مشروط به رعایت حقوق اساسی افغان‌ها از سوی طالبان وابسته شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
تام وست نماینده ویژه آمریکا برای افغانستان و آنا بایربوک وزیر خارجه جرمنی روز گذشته یک بار دیگر روی تامین حقوق بشر و مبارزه با تروریسم از سوی طالبان تاکید کردند. آقای وست روز گذشته پس از دیدار با مقام‌های امارات متحده عربی در رشته توییت‌های خود گفت که آمریکا و امارات متحده عربی موضع مشترک دارند و هر دو کشور می‌خواهند ببینند که آیا طالبان با وعده‌های خود در مورد مبارزه با تروریسم، تامین حقوق بشر و ثبات اقتصادی در افغانستان عمل می کنند یا خیر. او افزود که با احمد بن علی السایز، وزیر دولت در امور خارجی و سالم الزابی، مشاور وزارت خارجه امارات متحده عربی دیدار کرده و در مورد افغانستان گفتگوی مفصل و سازنده‌ای داشته است. از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت، خواستهای عمده جامعه جهانی از حکومت طالبان فراهم کردن زمینه تحصیل برای دختران، کار برای زنان، احترام به حقوق اساسی هم افغانها از جمله اقلیت‌ها، ایجاد حکومت هم شمول و جلوگیری از عملات احتمالی بر کشورهای دیگر از خاک افغانستان است. این خواست های است که جامعه جهانی برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان شرط گذاشته. در این حال آنا بایربوک وزیر خارجه جرمنی روز گذشته یک بار دیگر از طالبان خواست تا به حقوق بشر احترام قائل شوند. او روز گذشته پس از دیدار با بلاول بوتو زرداری امتای پاکستانی خود در یک کنفرانس خبری در اسلام آباد گفت که جامعه جهانی باید یک صدا مشترکاً طالبان را بفهماند که آنها در مسیر اشتباهی در حرکتند. خانم بایربوک افزود که تا زمانی که طالبان در این مسیر در حرکتند هیچ فرصت برای عادی سازی رابط و به رسمیت شناختن آنها من عیسی حاکمان مشروع افغانستان وجود نخواهد داشت. و افزود که در رژیم طالبان دختران از حق تحصیل محروم شدند و زنان تقریبا از اشتراک در زندگی عام بیرون شدند. به گفته او صدای مخالفان به گونه ظالمانه سرکوب شده است. وزیر خارجه جرمنی تاکید کرد که مورد به غیر از کمک های بشر دوستانه به افغان ها باید مشروط به موضوع حقوق اساسی افغان ها سوی طالبان باشد. طالبان تا هنوز در مورد این اظهارات ابراز نظر نکردند، اما پیش از این گفته بودند که حقوق هم افغان ها را بر اساس قوانین شرعی تامین می کنند. نزدیک به 11 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان می گذرد، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
وزارت معارف حکومت طالبان بیش از 7000 بست آموزگاری و اداری معارف را در 20 ولایت افغانستان اعلام کرد. مسئولان این وزارت به روز سه‌شنبه در یک نشست خبری مشترک با اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی و کمیته امتحانات طالبان تاکید کردند که استخدام افراد در این بست‌ها از طریق رقابت آزاد صورت می‌گیرد. این در حالی است که شمار از زنان متقاضی نسبت به شفافیت شمولیت در آزمون این استخدام‌ها شک دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
وزارت معارف حکومت طالبان بیش از 7000 بست آموزگاری و بست‌های 56 اداری معارف را در 20 ولایت کشور اعلام کرد. مولوی بسم الله نعمانی رئیس استخدام این وزارت بر روز سه شنبه در یک نشست مشترک با مسئولان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی و کمیته امتحانات گفت استخدام ها از طریق رقابت آزاد صورت می گیرد.
به سلسله تطبیق پروسه رقابت آزاد در سطح معارف ولایت در حدود 7200 بست های معلمین و بست های پنجم و ششم اداری در 20 ولایت کشور به رقابت آزاد گذاشته می شود که از این میان 2083 بست برای طبقه اناس و 5107 بست برای طبقه ذکور در نظر گرفته شده است.
با گفته مسئولان وزارت معارف طالبان این بست‌ها در ولایت‌های روزگان، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پنشیر، جوزجان، خوست، دایکندی، زابل، سرپل، غزنی، فاریاب، کندز، کندهار، لوگر، نیمروز، میدانوردک و بلخ بر رقابت گذاشته می‌شود. آقای نعمانی گفت که آزمون استخدام این بست‌ها با حضور مسئولان اداره اصلاحات اداری و خدمات ملکی، کمیته امتحانات و رؤسای معارف ولایت‌ها عقد می‌شود. با گفته مسئولان وزارت معارف طالبان پیش از این آزمون استخدام 1913 بست آموزگاری و بست‌های 56 اداره معارف کابل و برخی ولایت‌ها برگزار شده بود که روند استخدام آنها عملاً آغاز شده است. در این حال شماری از زنان که می‌خواهند در روند استخدام شرکت کنند از نبود شفافیت در این روند نگرانند. نسیمه یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
طالبان تا هنوز به دخترها و زنها اجازه مکتب رفتن و کار کردن نمیده. چطور امکان داره که در قسمت استخدام ما زنها شفافیت مد نظر گرفته شه؟ من فکر میکنم که در حد یک شعار است و بس.
اما عبدالحنان عارف الله رئیس اصلاحات اداری و خدمات ملکی طالبان در این نشست بر تامین شفافیت در این روند تاکید کرد. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان در افغانستان شمار زیادی از کارمندان مسلکی برخی از اداره ها از کارشان برکنار شدند و شمار هم تا هنوز حقوق ماهانه خود را دریافت نکردند. چند پیش شماری از آموزگاران بر رادیو آزادی گفته بودند که معاشات چند ماه اخیرشان را دریافت نکردند. بر اساس معلومات وزارت معارف حکومت طالبان در حال حاضر با تعداد 242000 آموزگار برحال در سراسر افغانستان وجود دارد که از این میان 92000 تن آنان بانوان هستند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که تیم ملی این کشور برای بازی‌ها با حریفش امروز آمادگی کامل دارد. تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی امروز به مسافه تیم ملی فوتبال هنگ کنگ می رود. این بازی به سلسله مسابقات راهیابی به جام ملت‌های آسیا برگزار می شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر.
تیم ملی فوتبال افغانستان در نخستین بازی خود در مسابقات رایابی به جام ملت‌های آسیا امروز با تیم ملی فوتبال هنگ کنگ مقابل می شود. این مسابقه ساعت 4 عصر به وقت کابل آغاز خواهد شد. اندز این مسابقه در استادیوم سالت لیک در شهر کلکته میزبانی می کند. فدراسیون فوتبال افغانستان بازی امروز را حیاتی و مهم خوانده و همچنین امیدوار است تا بازیکنان افغان برنده این مسابقه شناخته شوند. فیروز مشهوف سخنگوی این فدراسیون شام روز گذشته به رادیو آزادی گفت:
افغانستان در گروه خودش با تیم‌های هند، کمبودیا و هنگ کنگ هم گروه هست و ما در این گروه سه مسابقه بسیار بسیار مهم که هر سه تاش برای ما فاینال است، هر سه تاش برای ما حیاتی است، مقابل سه کشور داریم.
پیش از این تیم ملی فوتبال افغانستان پس از سقوط دوره اول حاکمیت طالبان با گرفتن امتیاز خاص از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا در مسابقات جام ملت‌های آسیا بازی کرده اما برنده نشد. اما در صورت که افغانستان در بازی‌های رایابی و جام ملت‌های آسیا در گروه خود این بار مقام اول را به دست آورد، می‌تواند که برای نخستین بار به این جام صعود کند. آقای مشعوف می‌گوید که بازیکنان افغان از لحاظ ذهنی و فنی در موقف خوب قرار دارند.
بازیکنان از لحاظ روحی در بهترین شرایط ممکن هستند و تماماً از لحاظ روحی فقط به این فکر میکنند که ما بتونیم به جام ملت‌های آسیا صعود بکنیم. از لحاظ فنی خوشبختانه با توجه به شرایطی که فعلا داره تیم ما شرایط فنی بسیار خوبی را داره. ما یک کمپ تمرینی داشتیم.
رشد تیم ملی فوتبال افغانستان در کنار ورزش‌های دیگر یکی از دستاوردهای 20 سال گذشته این کشور محسوب می‌شود که علاقه‌مندان زیاد در داخل و خارج از افغانستان دارد. بر علاوه مسابقه امروز، تیم ملی فوتبال افغانستان در دو مسابقه دیگر راهیابی به جام ملت‌های آسیا شنبه آینده به مساف تیم هند و سه شنبه آینده به مساف تیم کمبودیا خواهد رفت.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
کمیسیون دعوت و ارتباط حکومت طالبان میگوید که از تجارب آن عده از افغانهایی که دوباره به افغانستان برمیگردند در بخشهای مختلف استفاده خواهد شد. این کمیسیون مسئول برقراری ارتباط و برگشت مقامها و چهره های سیاسی پیشین به افغانستان است. احمد الله وسیق سخنگوی این کمیسیون شام روز گذشته به رادیو آزادی گفت:
آقا کسان چې اوس راځي د دې لیاقت او اهلیت او ژمنتیا ته تعهد په کتلو سره د هغوی له استعدادو څخه به هم استفاده کیږي.
آقای وسیق این اظهارات را پس از آن بیان کرد که روز گذشته کمیسیون دعوت و ارتباط طالبان گفت که امان الله غالب رئیس سابق شرکت برشنا دوباره به افغانستان برگشت است. پیش از این انتظار خادم رئیس حفاظت از افراد ملکی شورای امنیت ملی حکومت پیشین، حسن مبارک عزیزی موین و یک مدت سرپرست وزارت ترانسپورت و دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع از طریق این کمیسیون به افغانستان برگشتند. اداره استخبارات حکومت طالبان با انتشار ویدیوی از بازداشت اجمل حقیقی، یوتیوبر مشهور افغان و همکارانش به اتهام توهین به مقدسات خبر داده. در ویدیویی که از سوی این اداره روز گذشته نشر شد، نشان داده شده که اجمل حقیقی و دو کارمندش زولانه در دست در پیشروی کامره حاضر شدند. اجمل حقیقی در این ویدیو اعتراف کرده که در ویدیوهایش در یوتیوب به مقدسات اسلام توهین شده و او از این بابت از طالبان و مردم افغانستان معذرت می‌خواهد. اما تا هنوز روشن نیست که این ویدیو اعتراف در چه شرایط ضبط شده است. اجمل حقیقی که طراح لباس افغانی است در شبکه یوتیوب ویدیوهای کمدی نشر می‌کند. طالبان پیش از این هم ویدیوهای اعتراف برخی از فعالان حقوق بشر را که بازداشت کرده بود نشر کرد که باعث انتقاد نهادهای حقوق بشر شد. یک محکمه استیناف در یونان روز گذشته دو پناهجوی افغان را به جرم دست داشتن در آتش سوزی در یک کمپ مهاجرین در جزیره لسباس، هر یک از آنها را به 4 سال زندان محکوم کرد. هویت این دو پناهجوی افغان افشا نشده، اما گفته شده که آنها 18 سالند. هنگامی که کمپ موریا در جزیره لسباس یونان در سپتامبر سال 2020 به خاکستر مبدل شد، این دو پناهجوی افغان زیر سن بودند. محکمه نخست هر یکی از این دو تن را به 5 سال زندان محکوم کرده بود، اما محکمه استیناف دیروز گفت که به دلیل رفتار خوب 1 سال حبس این جوانان را معاف می کند. پیش از این در جون 2021 یک محکمه در جزیره کایاس 4 پناهجوی دیگر افغان را به دلیل نقش آنها در تخریب لسباس به 10 سال زندان محکوم کرد. پس از آتش سوزی در کمپ مهاجرین در لسباس، چندین پناهجوی افغان به ظن دست داشتن در این رویداد دستگیر شده بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در این بخش برنامه مرور داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهانی.
روزنامه واشنگتن پست به ارزیابی اخیر سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان یا سیگار توجه کرده که در آن ادعاهای بررسی شده که مقامات حکومت سابق افغانستان ده‌ها میلیون دلار را هنگام فرار از این کشور با خود بردند. واشنگتن پست می نویسد: پس از تسلط نظامی ناگهانی طالبان بر افغانستان، گزارش‌های در رسانه‌ها نشر شد که محمد اشرف غنی و دستیاران نزدیکش بیش از 169 میلیون دلار از بودجه دولت را در هلیکوپترها با خود بردند. به نوشته روزنامه، این خبر خشم عمومی را در برابر این رهبر سابق به دلیل ترک افغانستان بیشتر برانگیخت. خروج اشرف غنی از افغانستان از نظر بسیاری ها به حیث رویداد تعیین کننده تلقی می شود که به نیروهای طالبان اجازه داد تا وارد کابل شوند و کنترل کامل این کشور را در دست بگیرند. واشنگتن پست می افزاید: سرمفتش خاص ایالات متحده آمریکا در امور بازسازی افغانستان سرقت میلیون ها دلار توسط اشرف غنی را بعید دانسته، اما گفته که رئیس جمهور سابق و دستیاران نزدیکش با مقدار پول نقد افغانستان را ترک کرده و به گفته سیگار شواهد نشان می دهد که این رقم از 1 میلیون دلار تجاوز نمی کند و احتمال دارد به 500 هزار دلار نزدیک تر باشد. سیگار همچنان شرایط مشکوکی را شناسایی کرده که حدود 5 میلیون دلار پول نقد در ارگ ریاست جمهوری باقی مانده بود و ظاهراً پس از پرواز هلیکوپترها و قبل از تصرف قصر توسط طالبان، آن را اعضای اداره حفاظت ریاست جمهوری بین خود تقسیم کردند. به نوشته روزنامه، گزارش سیگار به نقل از یک مقام ارشد سابق که همراه با اشرف غنی توسط هلیکوپتر از افغانستان خارج شده و از افشای نامش خودداری کرده، میگوید که همه 5 تا 10 هزار دلار در جیبهایشان داشتند و هیچ کس میلیون ها دلار نداشت. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، با تکرار اتهامات مربوط به سرقت را رد کرده است. رئیس جمهور برکنار شده افغانستان، خانواده اش و بسیاری از دستیاران نزدیک او اکنون در امارات متحده عربی به سر می برند. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch به محدودیت هایی که طالبان بر زنان افغان وضع کرده اند توجه کرده. Human Rights Watch می گوید هنگامی که طالبان در 7 ماه می اعلام کردند که زنان و دختران نباید خانه هایشان را ترک کنند مگر در موارد ضروری و تنها با پوشاندن همه بدن، از جمله صورت برخی ها حیرت زده شدند. به گفته دیدبان حقوق بشر، در بین این حیرت زدگان شماره از دیپلمات ها و ناظران شامل بودند که به سخنان رهبران طالبان در جریان مذاکرات و در کنفرانس خبری 2 روز پس از تسلط آنها بر پایتخت گوش داده بودند. طالبان قول داده بودند که این بار به همه حقوق زنان از جمله آزادی گشت و گذار و دسترسی به کار و تحصیل آنها احترام خواهند گذاشت. Human Rights Watch می افزاید: اما زنان افغان که در اولین دور حکومت طالبان از سال 1996 تا 2001 میلادی زندگی کرده بودند و فعالان حقوق بشر افغان تعجب نکردند. به گفته دیدبان حقوق بشر، فعالان حقوق زنان افغان همواره هشدار داده بودند که وعده های طالبان در مورد احترام به حقوق زنان نادرست است و این گروه سرکوب زنان را تشدید خواهد کرد و این چیزی است که اتفاق افتاد.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. به امید این که از صحت خوب برخوردار بوده و زندگیتان سرشار از خوشی و شادمانی باشد، به همین آرزو این شماره از مجله فرهنگی را برایتان تقدیم می کنیم. در این شماره آنچه را داریم یکی پس از دیگری برایتان پیشکش می شود. آنچه را در این شماره برایتان تقدیم می کنیم اینها هم: اخبار فرهنگی، جالب ها در رسانه ها، پرچشری از زنده یاد بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده به صدای نصیر بشیر.
شب است و باز دل من بهانه می گیرد.
سخنی چند پیرامون راک کهروانی هندوستان برگرفته شده از صفحه فیسبوک استاد محمد یوسف سیمگر باختری.
راک کهروانی در تاریخ موسیقی کلاسیک هند قدامت زیاد ندارد و شاید عمرش از 50 سال فراتر نرود.
داستانی با عنوان چشم در چشم با قاتلت از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی.
برادرت را به نام آهسته و آرام صدا زده گفته بودی آب.
کرشنا کمار آوازخوان مشهور هندوستان هم در گذشت.
جو خواب و خیالوں میں سوچا نہیں تھا تو نے مجھے اتنا پیار دیا.
یاد خیری از فی عبادی هنرمند سینما و تئاتر افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. انیسه شهید روزنامه‌نگار افغان جایزه بین‌المللی روزنامه‌نگاری نایت یعنی روزنامه‌نگار شجاع سال 2022 را دریافت کرد. مرکز بین‌المللی روزنامه‌نگاران یا ICFG از گزارش های تحقیقی خانم شهید در مورد سوء مدیریت منابع مقابله با کووید 19 در افغانستان به عنوان کار تاثیرگذار او یاد کرده است. این جایزه هر سال از سوی این مرکز بر روزنامه نگارانی اهدا می شود که در کار خود منحصر به فرد عمل کرده باشند و کار آنها موجب تغییرات در زندگی مردم شده باشد. مرکز بین‌المللی روزنامه‌نگاران 4 برنده روزنامه‌نگار شجاع را امسال اعلام کرده است. در کنار انیسه شهید تیمی از روزنامه‌نگاران اوکراینی هستند که تصاویرشان محاصره ماریوپول توسط روسیه را به جهانیان نشان می‌دهد. همچنین برنده سوم کارلوس دادا روزنامه‌نگار پیشگامی است که گزارش‌های آنلاینش در خصوص افشای فساد در السالوادور تأثیرگذار خوانده شده. برنده چهارم هم کریستو گروزوف و سازمانش است. آقای گروزوف و سازمانش را به دلیل آنچه کار نوآورانه آنها در افشای اطلاعات نادرست روسیه در مورد جنگ اوکراین و مرتبط ساختن کرملین به مسموم کردن چهره مخالف در فهرست روزنامه‌نگاران شجاع قرار داده است. قرار است این جایزه در ماه نوامبر 2022 در واشنگتن به برندگان اهدا شود. پنجشنبه 5 جوزای 1401 هجری خورشیدی نشست ملی نهادهای فرهنگی ادبی با اشتراک بیش از 300 تن از فرهنگیان، شاعران و نویسندگان از 34 ولایت کشور در کاخ ملکی باغ تاریخی بابر در کابل از سوی برنامه صدای مردم افغانستان برگزار شد. در این نشست شرکت کنندگان روی موضوعهای نگاهی بر فرهنگ و هنر در 4 دهه گذشته، چالش ها و فرصت های کنونی در راستای هنر و فرهنگ و هنر و فرهنگ اسلامی در افغانستان دیدگاه های خود را بیان داشتند و بیانیه پایانی را اعلام کردند. در حاشیه این نشست مشاهیره و نمایشگاه های کتاب و آثار هنری نقاشی و خوشنویسی نیز راه اندازی شده بود. اخبار فرهنگی هفته را برایتان تقدیم نمودیم. در این هفته دو جالب آموزنده داریم. اولی با عنوان بخیل و دومی حکایت بیضاوی. نخست بخیل. فقیری به در خانه بخیلی آمد، گفت: شنیدم که تو بخشی از مال خود را نظر نیازمندان کرده ای و من در نهایت فقرم، به من چیزی بده. بخیل گفت: من نظر کوران کردم. فقیر گفت: کور حقیقی من هستم، زیرا که اگر بینا بودم از در خانه خداوند به در خانه کسی چون تو نمی آمدم. جالب دوم حکایت بیضاوی. محمود بیضاوی میگوید: با پدر خداحافظی گرمی کردم، برای کار در دیار غربت رفتم و قرار شد که بعد از 2 سال برگردم. کم کم به وقت بازگشتم نزدیک می شد که یکی از دوستانم خبری از پدر و مادرم برایم آورد که چند روز پیش دزدی اولاغ پدر را دزدیده و پدر نگران حال اولاغ بوده. از قضا دزد برای خرید عمده میوه و سبزیجات به بازار رفته و بار سنگینی بر روی اولاغ می گذارد و در شلوغی بازار مرد مشغول می شود، اما خر که راه منزل پدر می دانسته به جلو درب منزل آمده با مشکل وارد می شود. پدر مادر را صدا می زند: بیا و ببین پسرت 2 ساله رفته چیزی برای ما نفرستاده، اما اولاغ 2 روزه رفته و با دست پر برگشته است. جالب ها در رسانه ها را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از زنده یاد بانو همیرا نگهت دستگیرزاده به صدای نصیر بشیر که با هم میشنویم.
شبستو باز دل من بهانه می گیرد، شبستو
باز دل من بهانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد. هوای دیدن تو ای تولد خورشید، تمام هستی من را شبانه می گیرد. کجایی ای همه امید من نهان در تو؟ کجایی ای همه امید من نهان در تو؟ دلم برای صدایت بهانه می گیرد. بسیط خاطر من وقف یادهای تو باد، که از حضور تو چشمم ترانه می گیرد. فضای آبی بودن ز نام تو لبریز، ز تو درخت امیدم جوانه می گیرد. اسیر چشم تو هستم فضای بودن من، اسیر چشم تو هستم فضای بودن من. بیا که بی تو دلم از زمانه می گیرد. شب است و باز دل من بهانه می گیرد، غم غریب دلم را نشانه می گیرد. غم غریب دلم را نشانه می گیرد.
پارچه شعری بود از زنده یاد بانو حمیرا نکهت دستگیرزاده به صدای نصیر بشیر.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
در این هفته داستان تازه ای از داستان نویس با نام کشور نعمت حسینی فعلا مقیم در خارج به دست ما رسید. عنوان داستان است چشم در چشم با قاتلت، که در پاییز سال 2006 نوشته شده. نعمت حسینی نویسنده داستان گودی پرانباز که چند سال قبل نام و آوازه آن در جهان غرب پیچید و مالک جوایز بلندی شد، مؤلف کتاب‌های آینه و هفت اورنگ و مجموعه از داستان‌های کوچه قدیمی ما می باشد. نعمت حسینی از کابلیان اصیل است و در خاندان با علم و با فرهنگ، در خانواده سید داود الحسینی خطاط مشهور دوره سراجیه و امانیه متولد شده و بیشترین اهل این خانواده با نام خطاطان مشهورند که همه نویسنده و شاعر نیز می باشند. جناب حسینی چندین داستانشان را به مجله آزادی ارسال نموده بودند که با سپاس آنها را به نشر رساندیم. در این شماره داستان دیگری از ایشان داریم با عنوان چشم در چشم با قاتلت، که همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
تشنه بودی و از تشنگی دهانت خشک شده بود، زبانت هم خشک شده بود زبانت در کامت چسبیده بود. برادرت را به نام آهسته و آرام صدا زده گفته بودی آب. برادرت صدایت را نشنیده بود یا شنیده بود اما نیامده بود. بار دیگر مادرت را صدا کرده و باز هم آهسته و آرام گفته بودی آب آب. مادر نیز صدایت را نشنیده بود. بالای زمین دراز افتاده بودی. زمین سرد بود. سردی زمین در بدنت راه کشیده بود. خنکت گرفته بود. از خنک زیاد بدنت می لرزید و دندانهایت به هم می خوردند. می خواستی سرت را از زمین بلند کنی اما نمی توانستی. سرت پوندیده بود. صورتت نیز پوندیده بود و درد می کرد و صورتت از درد می ترکید. چشمانت را به مشکل اندک باز نمودی. نمی توانستی چیزی را ببینی. تاریکی بود. به نظر رسیده بود که سالهاست در تاریکی زندگی نموده ای. چشمان ورم کرده ات را بسته و دوباره باز کرده بودی. باز هم چیزی را ندیده بودی. در حقیقت نمی دانستی در کجا هستی. نیمه شب بود که تو را از اتاقت کشیدند و در زیرزمینی تعمیر بردند. آنجا در اتاق کوچک آقای پی از تو تحقیق را شروع کرد. وقتی تو را در آنجا بردند آقای پی برایت گفته بود تو امشب مثل بلبل سرگپ خواهی آمد. اگر مثل بلبل سرگپ نیامدی و همه چیز را اقرار نکردی نام خود را میگردانم. فهمیدی؟ نام خود را میگردانم. و تو نه مثل بلبل سرگپ آمده بودی و نه چیزی بودی که اقرار کنی. به همین خاطر آقای پی تو را بسیار برق داده بود. دهان و دماغت را به هم کوفته و کمر و شانه هایت را نرم ساخته بود. دو شب پیش از آن همین آقای پی یک هم اتاقی تو را که همسن و سالت بود می بردند. رنگ از چهره اش پریده بود. رنگ از چهره تو نیز پریده بود. گوشه لبان هم اتاقیت می لرزیدند. دستانش نیز می لرزیدند. دستان تو هم می لرزید. هم اتاقیت پی هم به پاسبانان تمنا می نمود که بیمار است و راه رفتن نمی تواند. اما پاسبانان بی توجه به تمناهای او با خودشان بردند. تو بدون آنکه از جایت بجنبی آن صحنه را تماشا می کردی. آیا در آن لحظه در دلت گذشته بود که باید برای وی کاری انجام دهی؟ مثلا از جایت بلند می شدی و مانع بردن وی می گردیدی؟ نه، تو خودت زیاد ترسیده بودی. چنان ترسیده بودی که نفست در صندوق سینه‌ات بند مانده بود و اگر هم از جایت بلند می شدی پاسبانا دندانهایت را به هم می ریختند. آن هم اتاقیت را بردند و او دیگر بر نگشت. یادت است که پس از آن تو در گوشه از اتاق زانو در بغل می گرفتی. لحظه ها آرام و خاموش می نشستی. تو ساکت می بودی اما اشک از دو گوشه چشمانت شر زده پایین می ریختند. آقای پی حرفایش تمام نشده بود. او هنوز از کارهای گذشتهش می گفت و تو باز هم در اندیشه فرو رفته بودی و می پنداشتی همه آدمهایی را که او شکنجه نموده بود همه آنها تو بودی و تو غرق در افکارت بودی. قاضی که تبسم آرامی بر لبانش نشسته بود برایت گفته بود از این آقا بپرس هنگامی که آدمها را شکنجه می نمود خودش چه حالت می داشت، شاد یا غمین؟ و باید داری که از این پرسش چین بر جبین آقای پی افتاده و گفته بود حالت؟ هیچ حالت. آنها زده ما بودند و نزد ما مجرم و من وظیفه‌ام بود تا از آنها تحقیق نمایم و اقرار بگیرم. و قاضی باز پرسیده بود بالت و کوب و با شکنجه؟ و آقای پی جواب داده بود بله اگر اقرار نمی کردند. آیا یادت هست یا نه که بعد قاضی از او پرسیده بود چه تعداد زیر شکنجت جان دادند؟ و او با خونسردی جواب داده بود درست یادم نیست، 20-25 نفر، شاید هم 30 نفر. با شنیدن این خبر ضربان قلبت بیشتر شده بود و خشم در زیر پوستت تا و بالا دویده بود. در آن لحظه تصمیم گرفته بودی که از جایت بلند شوی، دستانت را دور گلوی او حلقه نمایی و آنقدر گلویش را فشار بدهی تا جلوش را تر نماید. هنوز از جایت بلند نشده بودی که قاضی برایت گفته بود به این آقا بگو که به خاطر رد یا قبولی پناهندگیت بعدن برایت نامه می آید. چند روز است که پس از سالها کابل رفته ای. وقتی ازت پرسیدند برای کار کابل می روی، دلت پر زده بود. همین که کابل رسیدی، کوچه با کوچه سرگردان دنبال خاطراتت روان گشتی. خاطراتت را در آن کوچه های ویران نیافتی و خود ویران شدی. مثل آن کوچه های کابل، آن کوچه دیگر تنها قبرستان خاطراتت هستند. وای بر تو، ویران شده از آن کوچه های ویران رفتی تا بگیری سراغ اداره ای را که باید در آن کار نمایی. پس از جستجوی زیاد سرانجام رسیدی مقابل تعمیر بزرگ تازه رنگ مالی شده. بیدرنگ چشمت سرید به لوحه‌ای که پهلوی در نصب بود. کمیته دفاع از حقوق بشر، بررسی از تخطی حقوق بشر در زندان‌ها. با دل همان گونه ویران داخل آن تعمیر شدی و رفتی عقب دروازه اتاقی که پشت درش نوشته شده بود دستیار و مشاور ارشد. در را باز کردی و داخل اتاق که شدی، از دیدن دستیار و مشاور ارشد حیرت زده در جایت میخکوب شدی. از افتادن چشمت بر چشم او مثل چای داغ شدی. تو آقای پی را دیدی که آن سوی میز رنگ مالی شده نشسته بود.
داستانی با عنوان چشم در چشم با قاتلت از داستان پرداز معاصر نعمت حسینی را به صدای رویا معدومی شنیدید.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
موسیقی کلاسیک افغانستان رابطه ناگسستنی با موسیقی هند دارد و استادان بزرگ خرابات و خصوص از دوران امیر شیرعلی خان موسیقی هند را به افغانستان آوردند و در موارد زیادی با استفاده از راگ‌های هندی که سوابق هزاران سال دارد با هماهنگسازی سروده‌های فولکلوریک این سرزمین مقام‌هایی را به میان آوردند که امروزه به مثابه کلاسیک در کمپوزهای جدید هم از آن کار می‌گیرند. از استادان راگ مرحومان استاد قاسم، استاد غلام حسین، استاد شیدا، استاد سراهنگ، استاد رحیم بخش و دههای دیگر را می توان نام برد که هر کدام در سرودن راگهای هندی و شش مقام و فروات آن ید طولایی داشتند. در موسیقی سنتی هندوستان راگها با زمانهای مختلف روز یا فصلهای مختلف سال مرتبط هستند. موسیقی‌های سنتی هندوستان همیشه در راگها تنظیم می شوند. متن کلاسیک سانسکریت این راگها پایه و اساس موسیقی کلاسیک و سنت‌های رقص متعدد هند است. راگها حداقل از 5 نت موسیقی و حداکثر از 7 نت تشکیل می شوند. باید توجه داشت که راگها گستره متفاوتی از لحاظ نوازندگی دارند. امروز نظرم را یک یادنوشته از نویسنده معاصر استاد یوسف سیمگر باختری در مورد یک راگ کم سابقه هندی با نام راگ کهروانی جلب کرد. استاد سیمگر به سببی به این راگ دلگرم شدند که تازه و کم عمر است. یاد نوشته کوتاه و معرفی راگ کهروانی به قلم استاد سیمگر را همکارم جاوید فیضی برای شما می خواند.